جگر باید به چه نکاتی دقت کنیم؟ یکی از مشکلاتی که جگرها به ویژه جگرهایی که در مراکز نه چندان بهداشتی و حتی بدون مجوز ارائه میشه کیست هیداتیک هست. یکی از اشکالات و مشکلات انگلی که در کشور ما اتفاقا به صورت شایع وجود داره و در سال چند صد نفر رو به این آلودگی انگلی ما مبتلا میبینیم، یکی از آلودگی هایی که در جگر گوسفند وجود داره و به کبد انسان ها منتقل میشه، حتی گاهی از اوقات بعد از چند سال به صورت تصادفی ممکنه این آلودگی انگلی خودش رو به ما نشون بده و بعضی از اوقات به دلیل تکثیر انگل در بدن ممکنه فرد با علائم مختلفی از جمله درد شکم یا علائم گوارشی مراجعه کنه. بنابراین در هنگام خرید مواد غذایی به ویژه مواد غذایی پروتئینی، توجه به سلامت این مواد اهمیت بسیار ویژه‌ای داره.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
بعضی از اوقات انگل های موجود در مواد غذایی حتی به دمای تبخ هم مقاوم هستن. برای مثال اگر در سلول های ماده غذایی که حتی ما اون رو پختیم یک لایه باکتریایی یا یک لایه دور یک میکروب تشکیل بشه، حتی دمای 100 درجه هم نمیتونه اون رو از بین ببره. پس در نتیجه اگر ماده غذایی سالم رو ما دریافت کنیم، تا حد خیلی زیادی امکان آلودگی رو پایین آوردیم. و اتفاقا اگر که ما بتونیم چرخه انتقال آلودگی رو بشکنیم، میتونیم از انتقال اون به افراد دیگه هم جلوگیری کنیم. همونجور که میدونین رستوران ها و مرکز توزیع غذا و مرکز توزیع مواد غذایی خام مرتب توسط وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار میگیرن و سلامت افراد یکی از مهمترین نکاتیه که باید حتما رعایت بشه.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در این برنامه موتور جستجو راجع به نکاتی که باید هنگام خرید جگر خام دقت کنیم و همچنین برای مراجعه به مراکزی که این ماده غذایی رو به صورت پخته ارائه میدن شما پرسش هایی داشتین که من هم از کارشناس برنامه خواهم پرسید. گفتگو میکنم با دکتر گلپایگانی، دامپزشک. گلپایگانی، یکی از خوراکی که خیلی مطلوبه برای بعضی از ماها خوراک جگر هست و فصل گرما که میشه مرتب هشدار میدن که حتما دقت کنین که جگر مورد تایید باشه، بهداشتی باشه، ولی بعضی وقت ما میریم جگرکی جگر میخوریم. حالا اصلا از کجا بفهمیم که این خوبه بده؟ یا چون یه استدلالی هست میگن چون این کباب شده دیگه مشکلی نداره؟
اولا در ارتباط با اصول بهار و پاییز که ما میگیم دما تا حدی متعادل میشه، فصل فعالیت بسیاری از کنه هاست. این کنه ها میتونن بیماری های مشترکی بگیر که خیلی ما بهش یعنی هشدار این نزبات اون تبه کریمه کنگو هستش، تبه کنگو دهنده هستش، بیماری مشترک و منتقله از دام به انسان تلقی میشه و میتونه حتی باعث مرگ بشه و حتی از انسان به انسان هم میتونه در اثر ارتباط با ترشحات خونی منتقل بشه. بنابراین روی همین اصل هستش که ما توصیه میکنیم که تمام فرآورده های خام دامی، البته در ارتباط با گوشت قرمز مثل گوشت و گاو، اینها به واسطه حضور این ویروس که میتونه بیماری منتقل بکنه، باعث انتقال بشه و باعث بیماری انسان بشه، در هنگام مصرف اون یا کار با این فرآورد گوشت قرمز و اندام‌های دام، به ویژه اندام‌هایی که تازه کشتار شده، توصیه‌های بهداشتی و ضوابط بهداشتی، بهداشت فردی مثل داشتن دستکش و حالا در کشتارگاه‌ها حفاظت‌های صورت، اینا که ترشحات که صورت پاشیده نشه و مبتلا نشن خدای نکرده زابعین یا اون نفری که کشتار می‌کنه یا اون کسایی که در اطراف دام در حال کشتار هستن، توصیه‌مون هستش که حتما از دستکش و وسایل حفاظت شخصی استفاده بشه. حالا این دامی که کشتار شده، برای اینکه اثرات، حالا یه فرایند فیزیکو شیمیایی که در بدن رخ میده به علت، حالا ما میگیم جمود نشی، که باعث میشه که اسیدیتش پایین بیاد، همون اسیدیت پایین اومدن باعث میشه که تا حدودی برخی از عوامل بیماریزا، یعنی در یک محیط تقریبا اسیدیت هر قرار میگیرن که میتونه از بین برنده اونها باشه، خونسا بشن.
درسته.
اینها با گذشت زمان تا حدودی بار اینها کمتر میشه. برای همین توصیه میشه که آلایش ها و همینطور لاشه بعد از 24 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه بوده این بیاد و اون موقع مصرف بشه با رعایت تمام نکات بهداشتی که گفتیم.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
خب حالا این جگر رو شما خریدید، بردید خونه، تمام نکات بهداشتی رو رعایت کردید، 24 ساعت هم مثلا گذشته، باید که نگاه بکنید اون چیزی که ما باز توصیه میکنیم این هستش که علم بازرسی گوش اصلا یک علم هست، میت ساینس، خیلی خلاصه و خیلی میتونم بگم فشرده در حد یک کلمه به صورت من بخوام بگم این هستش که باید چیز جگر و کبد به صورت شفاف باشه، لباش تیز باشه، رنگش رنگ نرمال باشه، نه زرد باشه، نه رنگ پریده باشه، خونریزی نشه باشه، یک مبحث وسیع بازرسی گوش. اون چیزی که ما توصیه میکنیم اون هستش که حتما هم مردم و شهروندان بهترین کاری نستش که این رو از جایی بخرن که داره هویت باشه، در کشتارگاه اینها بسته‌بندی بشه، همینطور به صورت فله نیاد. اگر به صورت فله بیاد خب قاعدتا ممکنه که با یکی کشتارهای غیر مجاز قاطی بشه و تفکیکش سخت باشه. بهترین کار، مطمئن ترین راه اینه که ما این رو به صورت بسته‌بندی بهداشتی بخریم. در کارگاه‌های بسته‌بندی، در کشتارگاه‌ها مسئول فنی بهداشتی حضور داره. اون بازرسی میکنه، علمشو داره، میتونه کامل برش‌هایی رو بزنه، داخلشو نگاه بکنه، ببینه انگل نداشته باشه، قبل از کشتار، بعد از کشتار دام معاینه میشه و میتونیم ما با و همینطور این زمانی که در داخل یخچال رو در کشتارگاه یا در مراسم بسته‌بندی تا حدود زیادی طی کرده با یک شرایط بهداشتی میاد و عرضه میشه و در ارتباط با این قضیه درجگه، چون بایدی حتما ما اون پیشینش رو بدونیم به چه صورت، دام حتما معاینه قبل از کشتار شده باشه. تنها چیزی که به ما اطمینان میده تا حدود زیادی این هستش که ما بیایم از محصولات بسته‌بندی استفاده بکنیم که تحت نظارت دکتر دامپزشک در واحدهای فراوری و کشتارگاهی تهیه و عرضه شدن.
در این برنامه موتور جستجو در مورد نحوه خرید جگر خام و اینکه کجا میتونیم یک جگر پخته سالم رو دریافت کنیم با دکتر گلپایگانی صحبت کرد.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه موتور جستجو.
جگر از منابع غذایی بسیار غنی به حساب میاد که ساختار متراکم پروتئینی اون یکی از مواد غذاییه که به ویژه برای کسانی که دوران سوء تغذیه رو پشت سر گذاشتن، برای کسانی که دوره‌های سنگین دارویی و درمانی رو طی کردن و همچنین برای کسانی که تنش‌های بدنی سنگین رو در پی داشتند مثل ورزش‌های بسیار سنگین توصیه میشه. اتفاقا استفاده از ماده غذایی جگر اگر به نفع مطلوب صورت بگیره، نیاز بدن رو برای ساخت مواد مختلف از جمله مواد موجود در دستگاه ایمنی مثل پادتنها برطرف میکنه و این به بدن ما کمک میکنه که ما بتونیم سالم تر باشیم. اما در هنگام تهیه جگر باید دقت کنیم که حتما و حتما ظاهر کاملا سالم باشه و حتما و حتما از مراکز اون رو دریافت کنیم که توسط سازمان دامپزشکی مورد تایید قرار گرفتن.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
همون جور که مصرف یک ماده غذایی مفید میتونه به سلامت بدن ما کمک کنه، مصرف مواد غذایی آلوده میتونه تبعات گسترده‌ای رو داشته باشه. نه تنها برای افرادی که در محیط کارشون با محصولات حاصل از ذبح حیوانات در تماس هستن، مثل کسانی که در کشتارگاه ها هستن یا کسانی که دامپزشک هستن، بلکه برای مصرف کنندگان هم این خطر ممکنه وجود داشته باشه، چون به هر حال در هنگام طبخ غذا یا در هنگام شستشو و برش اون ممکنه که ما توسط زخم‌های بازی که به وجود میاد دچار آلودگی‌های مختلف بشیم. تب کریم کنگو یکی از تب‌های خونریزی دهنده است که اتفاقاً از طریق جگر خام ممکنه به ما منتقل بشه. به جز اون، طبخ ناقص یا به اصطلاح طبخی که در اون داخل ماده غذایی پروتئینی کامل پخته نشه، امکان انتقال آلودگی های انگلی وسیع رو در پی داره. دقت کنین که آلودگی های انگلی همچنان هستن و همچنان سالانه افراد زیادی با آلودگی های انگلی ناشی از مصرف مواد غذایی خوب پخته نشده به مراکز درمانی مراجعه میکنن. سپاس از اینکه موتور جستجو رو شنیدید. شنبه تا چهارشنبه شنونده باشید. تندرست، سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.
سنوبری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بیارتی داره میاد ها. من آزاد احمد هستم. دیدم فامیلی ها تو گفتم بگی بیارتی شما رو جدی ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قربونت برم. من ماشینم استارت نمیخوره، نمیدونم چرا.
بچه‌ها بیارتی اومد. بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم. مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپر بالا.
همین خودتو برسون دیگه.
من خودت چیزی نمیگیم.
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. ما الان حرکت نمی‌کنیم، ما منتظریم یاد بیان.
شنونده‌های خوب رادیو جوان،
اگه فکر می‌کنید بامزه‌ای،
اگه فکر می‌کنید خوب جوک تعریف می‌کنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلسو دست می‌گیرید،
اگه می‌تونید آدم‌ها رو بخندونید،
سوار این بی‌آرتی بشین.
بی‌آرتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بی‌آرتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید بامزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JC. BRT به زودی از رادیو جوان.
شبکه جوان.
عمده آنها جاده‌ها و راه‌های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان، رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی که سفر و جاده و مسیر برای شما امن باشه و ایمه. میدونم شما خیلی دست فرمونت عالیه، شما سالهاست راننده، کف جاده رو میشناسی، مسیر توی مشتته. آیا همه مثل شما؟ اونی که برای اولین بار توی این مسیر و جاده قدم گذاشته چی؟ حادثه هیچ وقت خبر نمی کنه. با احتیاط رانندگی کنید. تلاش برنامه با من راه بیا ارتقاء سطح کیفی رانندگی و افزایش فرهنگ رعایت قوانین و مقررات اونه. شما هم هر کجای این کشور پهناور که هستید، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد صورت وضعیت راننده ها دارید، یه کارت هوشمند یا حالا هر چیزی، توضیحات بیشتری قطعا از کارشناس برنامه میگیرم. میخوایم امروز در مورد صورت وضعیت راننده ها صحبت بکنیم و حذف فیزیکی اونها. اگر که سوالی دارید خیلی سریع برامون پیامک بزنید به 30881 که من از کارشناس برنامه بپرسم. راننده های محترم، اگر در مورد جاده، وضعیت جاده، وضعیت روکش ها و نصب علائم و اینجور چیزها مشکلی وجود داره، حتما تماس بگیرید با 141. فیزیکی اوراق صورت وضعیت صحبت بکنیم. شما اگر مشکلی در این زمینه دارید، اگر سوال و دغدغه‌ای هست، همین الان پیامک بزنید به 30881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. خب بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید، خیلی راحتش
امن است و ایمن اگر همه چیز را درباره اش بدانی.
با من راه بیا. راه بیا.
همراه میشیم با مهمان گرامی این برنامه که به جمع ما اضافه شدن، آقای محمد حسین یزدان پناه، رئیس گروه دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. جناب آقای یزدان پناه سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم. انشاءالله. به همچنین شما. میخواستم سوال بپرسم که اصلا جریان این صورت وضعیت راننده ها چیه؟ آیا همون کارت هوشمندیه که به راننده هایی که در مسیر حالا جاده کار میکنن و کارشون حمل و نقل جاده ای، آیا همون کارت یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض موضوعتون نشد، این دو تا دعوای جدا از دیگه
هست. درسته، بسیار عالی.
در اساس قانون الزام شرکت و مؤسسه طراحی که در عمد حمل و نقل مسافر هستن، باید برای هر جا به جایی که تو سطح شهر بین شهر انجام میدن از این اوراق استفاده کنن. اون فهمیشه شما مثلا کارت هوشمند کارتی هست که مختص راننده و یا ناوگان هستش که مشخصات راننده یا ناوگان در اون ثبت شده، ولی تو این اوراق صورت وضعیات، مشخصات راننده، ناوگان، مسافر، مبدا، مقصد، کرایه، تمام نکاتی که نیاز هستش تو این اوراق صورت وضعیت درج شده و وقتی که یه شرکتی میخواد یک سفری رو آغاز کنه باید حتما بیاد این صورت وضعیت صادر کنه و یه نسخه به دست راننده بده تا راننده امکان تهیه طریق داشته باشه.
حالا قراره که این برگه‌ای که شما در موردش توضیحات کامل رو فرمودین حذف بشه و الکترونیکی بشه، درسته؟
بله.
خب چرا؟
ببینید واسه الان هستش بر اساس همین قانونی که خدمت معرفی کردم باید حتما این اوراق صادر بشه. تا قبل از این نسخ صورت وضعیت ما 4 برگ بود. شما از سال 95 به دلیل اون مشکلاتی که الان وجود داشت خدمتتون عرض می‌کنم، اومدیم 5 برگ رو به 4 به 2 4 برگ رو به 2 برگ کاهش دادیم.
بله.
متعاقب این با توجه به آثار تحریم ها و لزوم کاهش وابستگی به عوامل وارداتی و از جمله اینکه این کاغذ واترمارک هستن و باید حتما وارد بشن، در کار قرار گرفتش که این کلا این اوراق حذف بشن.
بله.
در همین اساس اومدیم در جهت تحقق کامل دولت الکترونیک و اینکه گفته بودن حتما باید حذف تجدیدی کاغذ و چاپ در دستگاه در دست کار قرار بگیره، این سازمان اقدام به این کردش که کلا این صورت وضعیتی که الان به صورت فیزیک هست اینا حذف بشن. در همین جهت سامان پیگیری متعددی شد تا منتج به این شد که سامانه تهیه بشه که بر اساس اون سامانه دیگه نیاز به این نیست که شرکت‌های مسافربری مراجعه کنن به اداره کل مسافر، به اداره کل حمل و نقل، تو اونجا حواله درخواست کنن و این در حواله رو بگیرن و از اون برن استفاده کنن. که گاهن پیش میاد که یک شرکتی از مثلا برخلاف از یک نقطه بالا میشه میاد اداره کل یا مثلا به نمایندگی اداره کل و میخواد حواله صورت وضعیت بگیره که به دلایل مختلف نمیتونست این حواله رو بگیره. حالا یا امکان داشت مثلا مسئول نباشه یا صورت وضعیت وجود نداشته یا مسائل دیگه که تو این زمینه وجود داشت. الان در حال حاضر که قرار است این فیزیک صورت وضعیت حذف بشه دیگه نیاز به این نیست که یک شرکت بلنش از نقطه که الان استقرارش هستش به نقطه دیگه بره، همونجا میاد وارد سامانه میشه، اطلاعات خودش رو وارد میکنه، البته قبلش باید بره توکن گرفته باشه، توکنی که متصل میکنه به دستگاه وارد سامانه میشه، اطلاعات شرکت رو وارد میکنه، اون تعداد صورت وضعیتی که بهش تعلق میگیره تو اونجا بهش نشون داده میشه، بدهی که بابت حق تن و حق خود رأی‌گیری هستش بهش اونجا نمایش داده میشه، وقتی اینا رو پرداخت میکنه میره اون تعداد حواله صورت وضعیتی که بهش تعلق میگیره رو میتونه اونجا مشاهده کنه. اینا رو که مشاهده کرد میاد تو بانک اطلاعات خودش ذخیره میکنه، به ترتیب که میخواد استفاده کنه از اون شماره هایی که بهش تعلق گرفته میاد اون شماره رو تکمیل میکنه، از طریق سامانه صورت وضعیت برخط اونا رو استفاده میکنه، بعد در نهایت میتونه اگر نیاز باشه یه دونه از اون اطلاعاتی که الان صادر شده رو روی یک برگ آچار چاپ کنه بده دست راننده، راننده بیجاده حرکت کنه. البته این تو فاز اول یا تو مرحله اولش هستش، هدف واقعی این هستش کلا برگ کاغذی حذف بشه و کلا این صدور صورت وضعیت الکترونیکی بشه، یعنی صفر تا صدش الکترونیکی باشه، تمام مراحل میاد اونجا تو ثبت میشه، از طریق سامانه اطلاعات وارد میشه، بارگذاری میشه و در نهایت وقتی که صادر شد یه پیامک میاد برای راننده و مالک و برای مراجع زیرفت، مثلا برای فرض برای پلیس یا شهرداری این اطلاعات اونجا پیامک میشه و اونا میتونن تمام این اطلاعات اونجا ببینن. دیگه نیاز به این که برگه کاغذی وجود داشته باشه کلا از بین میره.
این چیزی که الان شما برای ما تعریف میکنید خیلی ایدئاله و اگر ده. که واقعا اتفاق بیفته اتفاق خوب و مثبتی میتونه باشه، اما بعضی موقع ما دیدیم که وقتی یه سری چیزا الکترونیکی میشه یه سری مشکلاتی هم در کنارش هست، مثل قطع و وصل شدن سیستم که خب مثلا ممکنه که حالا اون زمان و وقت راننده محترم یا اون شرکتی که داره با راننده کار میکنه رو بگیره و خیلی مسائل دیگه. میخوام بدونم که از لحاظ رفاهی چه مزیتی برای راننده ها میتونه داشته باشه و آیا فکری به حال این قطع و وصل شدنه یا صرف زمان و هزینه ای که این وسط خرج میشه شده یا نه؟
ببینید تا همسون خدمتتون بگم بر اساس این تعمیری که در این سامانه دیده شده و همچنین سامانه صورت وضعیت برخط، اگر زمانی این سامانه قطع بشه شرکت ها میتونن از طریق گوشی همراهشون بیان اون کد رأی‌گیری رو بگیرن، یعنی این تعمیرات براشون دیده شده.
درست.
اگر سامانه یک زمانی دسترسشون نباشه میان از طریق گوشی همراهشون میرن مراحل چه میکنن، میتونن همون ارزم بودن شما به پیامک رو بگیرن، کد رأی‌گیری رو بگیرن و صورت وضعیت صادر کنن و تهیه طریق بدن. در نهایت این مشکلی برای شرکت ها به وجود نمیاره، ضمن اینکه مزایای خیلی زیادی برای اینا داره. حالا اگه فرصت هست
حتما بفرمایید. بخشی از سوال منم همین بود.
خواهش میکنم. از همه مزایایی که مثلا این طرح داره، اولا که این که نیاز به اون واردات کاغذ واسطه ما دیگه نیستش، عدم نیاز مراجعه به شرکت ها و مؤسسات بخوام بیام به مرکز استان یا به نمایندگی ها دیگه نیستش، صرفه جو در وقت و هزینه برای شرکت ها هستش که باز دوباره خدا نکرده احتمال داره تو همین مسیری که دارن میرن زور جور خطر براشون پیش بیاد. دیگه تو خونهشون نشستن یا تو مرحله کارشون نشستن خیلی راحت میتونن توکنشون به دستشون متصل کنن، درخواستشون رو بدن، حوالهشون رو بگیرن و اون رو مطرح کنن.
درست.
جلوگیری از بروز اشتباه در سطح اوراق است. الان مثلا برفرض امکانه که یک شماره حواله‌ای رو میخوان صادر کنن، انواع افراد مشکلات توش بیاد، شماره رو اشتباه بزنن که بعد دوباره اصلاح این شماره ها زمان‌بر و مشکل ساز هستش. دقتی هستش که در اطلاعات هستش دیگه، این اطلاعات حتما دیگه کوچکترین اشتباهی توشون وجود نداره. جلوگیری از سرقت هستش. الان بعضی پیش میاد که شرکتی هست که این اوراقو گرفته توی یک جایی گذاشته، اومدن ازش سرقت کردن، باز یه سری مشکلات برای شرکت به وجود میاد دیگه. اینجوری هیچ گونه امکان سرقت وجود نداره چون تمام اطلاعات سامانه‌ای هستش.
بله.
بعد جلوگیری از صدور اسناد حمل غیر واقعی هست، یکی از مشکلات فعلی ما هستش که استفاده از این اوراق میشه و موارد نادرستی توش درج میکنن و استفاده میکنن. وقتی سامانه‌ای بشه دیگه کلا به یه شکلی این موارد از بین میره.
بله. میشه یه مثال هم بزنید؟
ببینید در اصل الان استفاده که از این اسناد هم میشه برای سوخت هستش. خیلی پیگیری داره میشه که درست. این اسناد مثلا میاد صادر میکنن و بر اساس اون حوالی که صادر شده و اون سندی که صادر شده پیمایش بهشون تعلق میگیره. حالا این پیمایش تعلق میگیره بر اساس این پیمایش هم سوختشون تعلق میگیره، هم مزایای دیگه امکان داره بر اساس لاستیک باشه یا چیز دیگه روغن باشه، این هم بر اساس اون پیمایش به این شرکت‌ها و مؤسسات تعلق میگیره به اون ناوبانشون.
درسته، بسیار عالی.
وقتی اون سامانه بشه دیگه تمام این موارد از طریق اون سامانه کنترل میشه و دیگه جلوگیری میشه از اینکه بخوان اسناد غیر واقعی صادر کنن.
بسیار عالی. جناب آقای یزدان پناه همراه ما باشید برای دقایق و لحظاتی. برم سراغ پیامکایی که برامون ارسال کردن به 3881 و برمیگردم و دوباره بحث رو با جناب علی ادامه میدم.
درخواست
کنم. خواهش میکنم. پیامک ها، شاید خیلی پیامک هایی که برامون ارسال کردید الان در حال حاضر به بحثمون ربطی نداشته باشه، اما من میخونم، آقای یزدان پناه هم دارن میشنون، اگر که پاسخی داشته باشن و بهشون و حالا شغل حرفشون مربوط باشه پاسخ میدن. گفتن که سلام مصطفی، راننده جرش ثقیل هستم، درون شهری دارم کار میکنم ولی بارنامه نمیگیرم و بیمه رانندگان رو دارم برای تمدید کارت هوشمندم، باید دوستانم برام بارنامه بگیرم، مدارک خودم کامله و پایه یک ویژه جرش ثقیل دارم ولی باز هم در گرفتن بارنامه و مدارکش مشکل دارم، بگید چی کار کنم؟ خب گفتن که سلام، مرادی هستم از تربت حیدری، راجع به تعداد بارنامه و کیلومتر برای شارژ مجدد کارت هوشمند برای ماهایی که کمپرسی داریم و در معدن کار میکنیم و به همون بارنامه نمیدن باید چی کار کنیم؟ سلام، داوود مولایی از خواف هستم، روستای حسین آباد، و گفتن که من کارت هوشمند دارم ولی صورت وضعیتم خالی شده، میتونم تغییر کاربری بدم یا خیر؟ از آن پناه، فرصتمون بسیار کوتاهه و اگر که حالا پیامک ها رو شما شنیدین، خواستم بگم با دقت شنیدین، خب قطعا با دقت شنیدین، اگر که با دقت شنیدین من دوست دارم که پاسخ شما رو بشنوم.
عرضم به حضورتون این دو مورد اول که شما فرمودین در حوزه کاری دفتر حمل و مسافر نیستش.
بله.
چون بارنامه و عرضم بودش مکات هوشمند رانندگان بخش باری در ایده اختیاری دفتر حمل و کالا هستش.
بله.
باید دوستان به ازار کل حالا هم نه و استانشون تشریف ببرن مراجعه کنن.
بله.
و اونجا درخواست خودشونو بدن، اگر واجد شرایط باشن حتما دریافت بارانه صورت میگیره. البته دریافت بارانه ببینید به فرد داده نمیشه، چه بارانه چه صورت وضعیت، اینها به شرکت حمل و نقل تحویل داده میشه.
آها.
یعنی یک شرکتی باید واجد شرایط باشه بیاد به فرد برسه مراحلش طی کنه، وقتی واجد شرایط شد بهش بارانه یا صورت وضعیت میدن، اون شرکت اینها رو در اختیار اون رانندگان قرار میده به خاطر اینکه حمل و نقل انجام بدن و تحویل فرده که خود به صورت راننده هستش تحویل این افراد نمیشه.
درسته، بسیار عالی. خب
شارژ کارت هوشمند که از طرف مثلا باید بریم اداره کل حمل و نقل استانش مراجعه کنن، اگر داره شرایط باشن اونجا بهشون داده میشه. برای تغییر کاربری هم با دوباره به هم شکلتش باید به اداره کل حمل و نقل پایین استان مربوطش مراجعه کنن، یه سری شرایط هستش اون شرایط لحاظ میکنن و میتونن از کاربریشون از مسافری بباری یا بلک تعمیر بدن.
یعنی که وقتی برای ما نوشتن که این اوراق صورت وضعیتمون خالی شده و باید چیکار بکنیم، باید بیان مراجعه بکنن و اینو دوباره از اول براشون پر بکنن که خب دیگه هم حذف میشه؟
نه، این بحث صورت وضعیت اصلا بحثش فهم بود. این فهمش کردن که دوستان کردن که خالی شده.
بله.
ببینید بحث این هستش که شرکت حمل و نقلی عرض کردن باید بره درخواست حواله صورت وضعیت بده. اگر صفر شده باید بره درخواست بده داره کل مربوطش. اونها یک سری موارد در صورت پی کنن ببینن چقدر صورت وضعیت گرفته، چقدر مصرف کرده. چون یه معیاری داره، مثلا برعکس میگن اگر 80% از اون چیزی که گرفتی شما مصرف کرده باشی میتونی درخواست حواله جدید کنی.
بله، اگر کمتر از این باشه
نمیتونی شما درخواست کنی. باید مراجعه کنم بررسی بشه، اگه واجد شرط باشم بهشون حواله رو.
بسیار عالی، زمانمون خیلی کوتاه، خیلی سریع بفرمایید که این طرح از کی لازم الاجرا